أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به فاست و بیماری هایی که فست اونها را درمان می کنه. یکی از این بیماری ها فزع در خواب است. فزع در خواب، فردی که در خواب می ترسه، می پره و جیغ و داد می کنه، این فزع در خواب میشه. درمانش فست است. در روایات فست برای این چنین حالتی به عنوان دارو و درمان معرفی شده. یه روایتی داریم ابن صابور با سند خودش از میسر عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال ان رجلا قال له، یه شخصی، میسر خادم امام، روایت از خادم امام، میسر عرض میکنه یه شخصی به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله ان لی جاریه یکثر فزعها فی المنام، خیلی در خواب فزع میکنه و ربما اشتد بها الحال. اینا خوندیم مزیگه. و ربما اشتد بها الحال، این در خواب می ترسه، فزع میکنه، جیغ و داد میکنه، از خواب میپره. و ربما اشتد بها الحال فلا تهدأ، آرام نمیگیره، هرچی هم آرامش کنن آرام نمیگیره. فلا تهدأ و یأخذها خدر فی عضدها، این هم مبتلا به خواب رفتگی دست میشه مرتب. و قد رآها بعض من یعالج، حالا یکی از طبیبان اون زمان او را معاینه کرد و فرمود که ان بها مس من اهل الارض، این مشکلش از ناحیه جن هست، اهل زمین، اینها مس از اهل زمین به اون آسیب زدن. ان بها مس من اهل الارض، یا آسیبی بهش زدن. پس این در کلام راوی آمده، ولی امام این کلام را رد نکردن. معلوم میشه این کلام هم خیلی دور از آبادی نیست، افرادی مبتلا به آسیب شیطان میشن و در خواب میپرن و احساس فزع و جزع میکنن، جیغ میزنن. خب این نشانه است، نشانه مس اهل زمین. و لیس یمکن علاجها، اون طبیب فرماید که این درمانش ممکن نیست چون از اهل زمین، از جنیان است. فقال، امام فرمود مرها بالفست، امام فرمود درمان داره، درمانش فست است، باید فست کند. و خذ لها ماء الشبت المطبوخ بالعسل، آب شوید پخته با عسل بهش بده. و تسقى ثلاثة ایام، سه روز. خب از این روایت استفاده میشه، این راوی از دو مطلب سوال میکنه، یکی در از خواب پریدن و دیگری خواب رفتن دست. امام دو تا درمان ذکر کردن، یکی فست که این درمان از خواب پریدن است و دیگری آب شوید پخته با عسل، این درمان خواب رفتگی دست است. به همین جهت ما این را سفارش میکنیم به افراد خانمایی که مبتلا به خواب رفتگی دست به خصوص در زمان قاعدگی و تسقا ثلاثت ایام سه روز، فان الله تعالی یعافیها، خداوند تبارک و تعالی او را خوب میکنم. قال ففعلت ذلك، من همین کار را کردم. فعوفیت باذن الله عز و جل، اون هم خوب شد. این روایت دیگه ما به حسب ظاهر روایت باید بگیم برای هر دو خوبه، ولی این احتمال هست چون کمتر دیده شده ائمه دو تا درمان با هم ذکر میکنن، کمتر درمان یک درمان. و همین جهت میگیم چون دو تا بیماری، امام هم دو تا درمان ذکر کردن، که نه درمان اول مال بیماری اول، درمان دوم هم مال بیماری دوم. بله کارش هست، نفی نمی کنیم، ولی حالا به طور تطبیقی اگر میخواییم بگیم اولی مال اولی، دومی مال دومی. چه بسا یک کسی به خانمی مبتلا به خواب رفتگی دست بشه اما خواب پریدگی نداشته باشه، مگر این که او را قرینه حساب کنیم که مراد خواب رفتگی این سنخی باشه، امکانش هست. به نظر میرسه برای غلظت خون و کم خونی خوبه. خب دو تا سوال کرده، یعنی این سوال دومش بی جواب میمونه. بنابراین نه، ببینید امام میفرماید فستش کن، فست که بکنه خونش کم میشه، بعد از فست خونش کم میشه. خونش کم بشه، ببین تمامی اون مواردی که خود دیم، بعد از حجامت شکر بخور، کاسنی بخور، چی بخور، اینا برای جبران روایت خودش میگه این خون بر میگردونه، خون صاف بر میگردونه، خون تازه بر میگردونه. این که نه اینجوریه، بخواد امام میخوام بفرماید فست کنه، بعد این شوید و عسل، آب شوید پخته با عسل برای جبران اون فست است. اون خونی که ازش رفته بعید نیست، چون خواب رفتگی میتونه علتش غلظت خون باشه، میتونه هم کم خونی باشه. یعنی تشدید اون حالت احتمالش هست و احتمال این بیماری دیگه هم باشه. چون کمتر دیده شده در روایت ائمه دو تا دارو با هم ذکر میکنن، کمتر دیده شده، مگر اینکه اینجا فرض کنیم دو تا بیماری داشته باشه، این قرینه میشه. علاوه بر این است که این احتمال هم وجود داره، این دو تا بیماری داره، چیزی محالی نیست. بالاخره دو تا بیماری داره، یکی مشکل خواب پریدگی، یکی هم خب امام یه دارویی بیان کردن هم برای خواب رفتگی دست پاش، هم برای جبران خونی که از دست داده. چون این خانم چرا اونا میگن قابل درمان نیست؟ به خاطر این که این خانم خودش خواب رفتگی دست پا داره، یعنی کم خونی داره، فست برای او شاید مناسب نباشه، به همین جهت میگن قابل درمان نیست. نه اینجوری بگرد، ولی امام راه جبران فرماید که فست کنه و بعد از فست هم آب شوید پخته و عسل بخور. این درست شبیه همون مسئله ای که اون شخصی که میگفت من خون دارم و صفرا، اگر حجامت کنم صفرا اذیتم کنه، اگر حجامت نکنم خون اذیتم کنه. امام اینجا راه چاره ای بهش داده، دو تا دارو، فرمود حجامت کن بعدش ماهی بخور. شاید، البته نمیتونم بگم این دلالته، این دلالت در بنابر قوانین و اصولی و فقهی ما این دلالت محسوب نمیشه، این نهایتش استشعار محسوب میشه و یکی از احتمالات هست. بله؟ شوید چربی داره؟ شوید خود چربی را از بین میبره، شوید چی چربی نداره، چربی را جذب میکنه. بله؟ نه برعکسه، اینایی که چربی خون دارن قرص شوید بهشون میده تا چربی را جذب کنه. پلو باقلا که درست بکنی شوید هم میذاری و یکی که روغنش جذب کنه. خب این یه روایت. روایت دیگری داره که فقط فسته، این معیده، این نکته اینه، معیده این مطلبی که من درس کردم. روایت دیگری که فقط فست رو ذکر میکنه، روایت از حلبی ابن بسطام با سند خودش از حلبی نقل. قال قال ابو عبدالله علیه السلام لرجل من اولیائه، یکی از شیعان حضرت، وقد سأله الرجل، اون مرد از امام سؤال کرد، فقال یا ابن رسول الله ان لی بنیه، دخترکی دارم، بنیه دخترکی دارم، و انا ارق لها، من دلم به حالش میزوزه، و اشفق علیها، رازه هم دلم به حالش میزوزه، دوست دارم بالاخره مشکلش حل کنم، و انها تفزع کثیرا لیلا و نهارا، حالت فزع داره هم شب و هم روز، یعنی هم در خواب هم بیداری. فان رأیت ان تدعو لها بالعافیه و رأیو دعا کن. قال فدعا لها ثم قال مرها بالفصل فانها تنتفع بذلك، و او امر کن که فصل کنه برای او مفیده. پس این معیده این نکته در اون روایت قبلی، فصل به تنهایی درمان از خواب پریدگی هست و فزع هست، و اون شق دوم که آب شوید پخته با عسل درمان اون مشکل دیگه است که خواب رفتگی دست و پاست. البته این از این روایت شدتش استفاده میشه به شب و روز، او فقط در خواب این شب و روز فضا بکنه، این حالت ها؟ خب این شدت از این جهت شدتش چون شب و روز است، وقتی شب و روز یعنی شدید. ببینید یک کسی مثلا در روز یه بار مبتلا به یه چیزی، این نمیشه گفت شدید، ولی اگر هر ساعت مبتلا بشه این شدید، این مشکل جدی داره. بله، البته اون شدتش حالا میشه گفت یکی از معانیش همین تکررشه، یکی از معانیش میگه هر بار فزع میکنه خیلی شه، البته اون قرینه هم داره و ولت هده آرام نمیگیره. خب باید بله، به نظر میرسه خوبه. خانمایی که مبتلا به خواب رفتگی دست پا در ایام قاعدگی و اذیت میشن، ما بهشون همین سفارش را میکنیم، آب شوید پخته با عسل مصرف کنیم، همین خوبه، چون بعد از فست هم هست. فست نه، عسل ملکه چیزی خوبی نیست در این مورد. هم آب عسل خیلی خوب. خاصیت فصل البته دلیل نداریم، ولی یه چیزهای استحسانی ما میگیم، چون روایات ما میگه این جن و شیطان در رگها جریان پیدا میکنه، و ضیق و مجاریه بالجوع، با گرسنگی محل جریانش را تنگ کنید. انسانی که گرسنه میشه مقدار خونش کم میشه و رگهای خونی تنگ میشه و جلو حرکتش رو میگیره، جریانش رو میگیره. میگه با گرسنگی مجاریش رو تنگ کنید. حالا ما میگیم با فصل هم مجاریش تنگ میشه، مقدار خون که کم بشه اون برجستگی رگا رو از بین میره و سبب میشه که مجاری خون تنگ بشه. خیلی خوب. این به این مقدار تموم شد. بحث بعدی راجع به خارش. از روایات استفاده میشه که خارش هم برای فصل برای خارش مفیده. روایتی داریم ان رجلا شکا الی ابی عبدالله علیه السلام الحکه، یکی از خارش شکایت کرد به سوی امام صادق، از خارش شکایت کرد. فقال له، امام به اون شخص فرمود شربت الدواء، دارو مصرف کردی، صاف کننده خون خوردی به تعبیر ما؟ آقا میگه خارش دارم. امام میفرماید شربت الدواء، دارو مصرف کردی، صاف کننده خون مصرف کردی؟ فقال نعم. فقال فصدت العرق، فصد انجام دادی برای این خارش؟ فقال نعم، او فرمود بله. فلم انتفع به، برای من مفید نبود. فقال احتجم ثلاث مرات في الرجلين، در هر دو پا حجامت کن، اون هم سه مرتبه، جميعا فيما بين العرقوب والكعب، ما بين عرقوب تندوم پا و کعب، یعنی محل مسح در وضو. ففعل فذهب عن، این کار را کرد، سه تا حجامت انجام داد و این مشکلش برطرف شد. از این روایت استفاده بشه، سه تا حجامت میتونه از فصل بهتر باشه یا کلن حجامت از فصل بهتر باشه. با فصل مشکلش حل نشده ولی با حجامت مشکل حل شده. پس تفاوتی وجود داره ما بین حجامت و فصل در خواص. حجامت کاری میتونه بکنه که فصل اون را انجام نمیده. خب ولی از این که امام بفرماید فصدت العرق، آیا فصل انجام دادی؟ این معلوم میشه فصل برای خارش هم خوبه ولی همیشه نیست. برای خارش خوبه ولی همیشگی نیست، ولی حد موجبتا جزئی خوبه. از این روایت این معنا به دست میاد، استفاده از دارو برای خارش خوبه، موجبتا جزئی خوبه، برای فصل کردن برای خارش خوبه. ولی امام سوال نمی کرده آیا فصل کردی؟ این معناش این است که فصل خوبه، شما اگر فصل نکردی برو فصل کن، برای خارج خوبه. اگر دارو مصرف نکردی برو دارو مصرف کن. حالا که این آقا فرمود من هم دارو مصرف کردم هم فصل کردم، برای من نفعی نداشت، من فرمود برو حجامت کن. مهم این است که داله بر این است که فصل برای خارج خوبه. هفتمین بیماری که فصل درمان میکنه سودا، غلبه سودا. در رساله ذهبیه امام رضا اومده و من اراد ان یحرق السودا، کسی که میخواهد سودا را بسوزوند، و علیه بکثرت القی، زیاد استفراغ کنه، و فصل العروق، رگزنی و فصل است، و مداومت نوره، به طور مداوم از نوره استفاده کند. این میسوزونه، یحرق یعنی میسوزونه، سودا را میسوزونه. پس این را سودا، برطرف کردن سودا با سوزوندنش. و چیزی که سودا را میسوزونه، یکی نوره، یکی فست، و دیگری هم قی، استفراغ. خیلی خوب. خب سودا هم بله، فصل برای نه او دیش بله سودا بله. البته میتونیم از این روایت استفاده کنیم که علت خارج سوداست، بعید به نظر میرسه. فصل دو تا بیماری رو درمان میکنه، دو تا بیماری مستقل، یکی خارج و دیگری سودا. هشتمین موردی که فصل درمان میکنه، نه هر کدوم مستقلن این خارایر داره. نوره معلومه چون موها خودش مادهش سوداست. بله بله نه اون ازش بله فعليه بكثرت القي وفصل العروق وبدوامة النوره اینجور نیست که این سه تا با هم یک کاری انجام ده با واو عطف شده علیه و هرچند با واو عطف شده ولی به نگاهی واو هم به معنای او میاد در عربی گاهی واو به معنای او هم میاد اینجا از اون مواردی که به معنای او آمده یعنی یا به کثرت القی زیاد استفراغ کنه یا زیاد فصل کنه یا زیاد از نوره استفاده کنه خب ترکیب این ستا هم خودش مؤثره اثر بیشتری خواهد داشت ما قانونی داریم ترکیب داروها و جمع کردن داروها اثر بیشتری اثر مضاعفی خواهد داشت خیلی خوب هشتمین مورد گزیدگی هوام جنبنده ها عقرب گزیدگی مار گزیدگی و امثال این هست روایتی داریم و قد ینفع من لسع الهوام برای گزش گزنده ها فصل العروق فصل العرق فصل عرق رگزنی برای گزش گزنده ها مفیده لا سیما اذا کان الملسوع شابن اگر اون مار گزیده یا عقرب گزیده جوان باشه به خصوص اگر جوان باشه ممتلع البدن بدن درشت هیکلی داشته باشه این کار رو بکنه البته این روایت میگه برای کسی که مار گزیده عقرب گزیده این فس کنه فس برای او چه بسا مفید باشه بله بله البته این دو تا احتمال داره یه احتمالش بگیم همون کاری که امروزه انجام میدن در بیمارستان ها میگن محل یه پارچه میبندن محکم که این زهر به داخل بدن سرایت نکنه بعد هم میان اون محل گزش را با تیغ میزنن به شکل صلیب با تیغ میزنن و اون را مکش انجام بدن که این زهر خارج بشه البته این کار را انجام میدن ولی امروزه میگن این کار الکیه هیچ فایده ای نداره امروزه اینجوریه ساخیران اینجوری ثابت شده ولی به نظر میرسه این مانند کشیدن آب چاه حدت زهر را کم میکنه چون یه مقدار خونی که خارج کردن با فست یه خون جایگزین خواهد آمد از معده و روده و از کبد خون جایگزین خواهد آمد این خون جایگزین زهر نداره این مثل یه چیزیست که غلظت داره روش آب بریزی رقیق بشه همچه حالتی داره این زهر در خون خوب غلظت داره با خارج کردن یه مقدار از خون و جایگزین شدن خون تازه این زهر را اندازه مقدار زهر را رقیق بکنه مقدار زهر رقیق بشه و اندازش کم تناسبش نیست در خون کمتر بشه و از جلو خطر را میگیره و اما راجع به بحث کیفیت فصل و چگونه انسان باید فصل کنه و شروطش چیه و اما راجع به کیفیتش باید عرض کنیم که باید جایی انتخاب کنید که رگ روی رگ گوشت زیاد نباشه خیلی رگ عمقی در بدن نباشه اگر رگ عمقی باشه باید مقدار زیادی ببرند و گوشت زیادی تیغ بزنند تا به رگ برسند و این سبب درد و اذیت و آزار فصل کننده است پس باید یه جایی پیدا کنن که عمق رگ کمه مثل دست مثلا فرض کنید در دست این شریان فاصلش با پوست کمه بخصوص اگر دست را ببندن خیلی زود خودش نشون میده میاد بالا خودش نشون میده این سرخ رگ خودش نشون میده ولی در جاهای دیگر بدن مثل ران پا و ساق پا در عمق قرار داره اگر مخان پا را بشکافن و به رگ برسن خیلی باید بشکافن و این آسیب جدی میزنه علاوه بر درد باید جایی انتخاب کنن که رگ نزدیک پوست باشه، یکی دست یکی پا مثلا، رگی که در پا هست چون پا خیلی گوش نداره رگش نزدیک پوست است، اونجا میشه این کار را انجام داد. بله، پس این و همین جهت در رساله ذهبیه میفرماید که ولی عمد الفاسد، کسی که فاسد میکنه این کار را بکنه، ان یفسد من العرق، رگی انتخاب کنه، ما کان فی المواضع القلیلت اللحم، در جایی که گوشت کمتر باشه، یا پوست و یا استخوان، یا پوست و یا رگ و یا استخوان، اونجا باید فاسد کنه. لأن فی قلت اللحم من العروق قلت الالم، اگر گوشت کم باشه و رگ عمقی نباشه درد کمتر خواهد بود. و اکثر العروق الما اذا فصده و حبل الذراع، بیشترین رگی که درد داره حبل الذراع، حالا این حبل الذراع یه جور رگیه، و القیفال اتصالهما بالعضل، چون اینا به ماشه وصلن، و صلابت الجلد، پوستی که روی اونا سفت و سخت است. فاما الباسلیق، رگ باسلیق و رگ اکحل، فانهما فی الفصد اقل الما، اینا دردشون کمتره. اذا لم یکن فوقهما لحم، اگر روی اونها گوش نباشه. حالا این چهار تا جالب اینه، این چهار تا رگ در دست قرار دارن، چهار تا رگ، هم باسلیق، هم اکحل، هم حبل الذراع و هم قیفال، اینا در دست است، ولی حبل الذراع و قیفال عمقی هن، ولی باسلیق و اکحل عمقی نیست. پس قاعده اینه، قانون اینه، باید جایی انتخاب کنیم که گوشت کم باشه، گوشتی که روی رگ باشه کم باشه. دومین قانون این است که بله، فصل میتونه در جاهای مختلف باشه، چهار تا رگ این روایت ذکر میکنه، حبل الذراع و دلیل نداریم، شاید دلیل ولی نداریم. حقیقتش خودم هم بلد نیستم، حالا انشاءالله یه روزی بررسی میکنم. بله، این الان عرض بکنم. خب از این روایت هم استفاده میشه که باید جایی احفظ کنیم که درد کمتر باشه، ما باید سعیمون بر اینه که درد کمتر باشه، فصل جوری انجام بشه که درد کمتر باشه، شکافتن هم کمتر باشه. به همین جهت شاید خونگیری با سوزن، با بله سرنگ و امپول، با سرنگ، شاید خونگیری با این شکل و این وسیله مناسب باشه، مگر اینکه چون این سرنگ، سر این سرنگ خیلی تنگ و باریک، اجازه نمیده میکروب ها از بدن و شیطان از جن بدن خارج بشه. و الا علی القاعده، اگر ما از فصل این معنا به دست بیاریم که مهم خارج کردن خون و مهم این است که خیلی نباید دست یا پا شکافته بشه و خیلی دردناک نباید، هرچی دردش کمتر باشه بهتره، بس این شکل و این روشی که با سرنگ انجام بشه شاید بهتر باشه. بله؟ او جهش پیدا میکنه، ولی اینا با سرنگ میکشه، خودش یه جور جهشه، کشیده میشه با تند خارج بشه از بدن. خب دومین سفارش این است که باید فرماید که 12 ساعت قبل از فصل نباید هم بستر بشن. در رساله اومده و یجب فی کل ما ذکرناه من اخراج الدم اجتناب النساء، كل موارد خارج کردن خون چه فصل حجامت، اجتناب النساء قبل ذلك به 12 ساعت 12 ساعت عرض کردیم، قبلا عرض کردیم شاید مراد یه روز کامل یه شبانه روز، احتیاطش این است که 24 ساعت. سومین سفارش این است که این فرماید محل فصل را با روغن مالی کن. بله، چون رساله ذهبی آمده و یمسح الموضع قبل شرطه بالدهن، محل را قبل از تیغ زدن در حجامت باید با روغن بمالید. و کذالک الفصل، فصل هم همین جوره، یمسح الموضع الذي يفسد فيه بالدهن، محلی که قرار فصل بشه با روغن باید روغن بمالن. فانه یقلل الالم، درد را کمتر میکنه، پوست را نرم میکنه و درد را کمتر میکنه. خیلی خوب، چهارمین سفارش این است که میفرماید محل فصل را گرم کنید با کیسه آب گرم. در رساله ذهبیه والواجب تکمید موضع الفصل، واجب اینه محل فصل را باید گرم کرد، بالماء الحار، با آب گرم، لیظهر الدم، تا خون جذب بشه به بیرون بدن، ظاهر بدن. و خاصتا فی الشتاء، بخصوص در فصل زمستان، فانه یلین الجلد، چند تا خاصیت داره. استفاده از کیسه آب گرم، یکی پوست را نرم میکنه، درد را کم میکنه و فصل را آسان میکنه. خیلی، پنجمین سفارش این است که میفرماید آلت فصل رو و آلت حجامت رو روغن مالی کن با روغن. بله، ساله ذهبیه نمود با کذالک یلین المشرط، مشرط یعنی آلت تیغ زدن، تیغ و المبضع، مبضع یعنی چیزی که عمل حجامت باش، عمل فصل را انجام بدن، اینا روغن مالی کن بلدون، حالا شاید برای استریل کردنش بالحجامه. خب این چون نوعاً تیغ زدن به وسیله تیغ آهنی باید باشه و فلزی باید باشه، و حالا چگونه میخوایم نرمش کنیم به وسیله روغن؟ با روغن نرم نمیشه، چرب میشه، روغن نرم نمیشه. اگر این که بگیم محل مراد محل حجامت و محل فصل، نه خود تیغ، تیغ که نرم نمیشه با روغن، مگر این که نرمیش به معنای لیز شدنشه و چرب شدنشه، این معناست. ششمین سفارش این است که فرماید که وقتی فصل بکنید مرتب روغن رو محل فصل بریزید. علت داره، اینا که فصل میکنن میدونن، به خصوص فصل پا، خون سریع قطع میشه، رگه میزنن یک کم خون خارج میشه و زود بند میشه، بسته میشه، اون مقصود محقق نمیشه، چون قرار خون زیادی خارج میشه در فصل چنینه، مقصود محقق نمیشه و خون زود بند میشه. چون برای جلوگیری از بند شدن خون، روغن رو محل فصل قطره قطره بریز. عسل که برعکس زود میبنده، بعد از فصل عسل، نه این قبل از فصل و در حین فصل، برای این که چی؟ خون لخته نشه و جلو و خروج خون نگیره، این مراد. تقطیر دل، روایت داریم میفرماید و یقطر علی العروق، روی رگها قطره قطره روغن بریزه، اذا فصد شیئا من الدهن، یه مقدار روغن بریزه، لئلا یحتجب، تا اینکه جلو خروج خون نگیره، لئلا یحتجب فیضر ذلك بالمقصود، مقصود محقق نشه. خب هفتمین سفارش این است که تمامی اون مواردی که در حجامت رعایت میشه، خوردن انار قبل و بعد از حجامت، خوردن ماهی قبل و بعد از حجامت، شور قبل از بعد حجامت نباید بخوره و امثال اینا، تمامی اون شروطی که گفتیم در حجامت در فصل هم میاد. هشتمین سفارش این است که گوشت ماهی سرده، چیکار میکنه؟ خون خب چی میشه؟ خون آها خون کم میکنه. ولی خب این ماهی قبل از حجام، قبل از حجامت میخورن، همون لحظه ای که میخورن اثر خودش نمیکنه. این اثرش مال بعد از حجامت، چون بعد از حجامت غلبه صفرا و قاعد بود و این صفرا را برطرف از این جهت هم قبل هم بعدش و تو بیشتر روایت بگه بعد از حجامت روایت هستی. بله صد مرتو فرماید گوشت شور نخورید، یعنی گوشت خشک، گوشت شور نخورید و ماهی شور را هم نخورید، دودی ماهی دودی نخورید، در سر ذهبیه و لحمان المملوح، گوشت شور یعنی خشک شده، و اکل سمک المملوح ماهی دودی، بعد الفصل و الحجامه بعد از فصل، و بعد از حجامت یعرض منه البهق و الجرب، سبب ابتلا به بهق سفیدی پوست و جرب گری میشه. و گوشت شور یعنی گوشت خشک، یا مثلا همین چی میگن قلیه میگن، قلیه ها قرمه. خیلی خوب، حالا فرمده تو تنبیه داریم. تنبیه اول این است که مستفاده از روایت اینه، اونجا مواردی هست فست ضرر میده، ضرر داره، نه از ناحیه زمان و نه از ناحیه شرایط. زمانی زمان مناسبیه، شرایط شرایط مناسبیه، ولی ممکنه برای یه نفر در اون زمان مناسب و شرایط مناسب فست کردن خوب نباشه. در اون روایتی که امام به یاسر خادم فرمود شما حجامه فست نکن، بقیه فست کنن ولی شما فست نکن، همین که امام می فرماید بقیه فست کنن یعنی شرایط مناسبه، زمان مناسبه، ولی این شخص به خصوص فست برای او مناسب نیست. یا پلاتت خونش پایینه، یا مثلا فرض کنید مشکل انعقاد خون داره، یا مشکلات دیگه داره که این دستش ورم کرده. این یه تنبیه. تنبیه دوم بله بله البته خوندیم و موارد متعددی وارد شده، فرماید که موارد خارج کردن خون به طور کلی اهم از فصل و یجب فی کل ما ذکرناه من اخراج الدم، در خارج کردن خون در کل مواردی که خون خارج میکنیم، اجتناب النساء از هم بستر شدن بپرهیزم. این یه مورد، مورد دیگه هم هست، یک مورد دیگه هم هست، از اونها استفاده میشه که اون وقت یه نوبل فست منابل حجامه هم هست، این نایب جایگزین اوست، بعید نیست. بله خب بالاخره حالا اگر نایب او میتونه قرار باشه، بعید نیست هم شرایطش در معتبر باشه. احتیاط هم این را اقتضا میکنه. این البته هرچند بنده احتیاطی نیستم و براحتی هم، ولی احتیاط این را اقتضا میکنه. خب ما تنبیه دوم اینه، بله یه فصل خاص، یه فصل مخصوص، فصلی که فصل حضرت عیسی و فصل امام رضا است، کسی این فصل را نمیدونه و نمیشناسه، شاید فقط برای اون برای اون حضرات مفیده، ولی به نظر میسه شاید برای همه مفیده. بله در موارد خاص کلینی نقل میکنه در کتاب کافی با سند خودش، عن بعض فصادی العسکر من النصارى. این روایت از نظر سند خیلی معتبر نیست. چرا؟ چون راوی این روایت مسیحی بوده، نصرانی بوده. من النصارى ان ابا محمد یعنی امام عسکری بعث الی یوما فی وقت صلاة الظهر، امام عسکری دنبالم فرستاد موقع نماز ظهر، فقال لی خب پس این مسیحی وقت نماز را میشناسه، میگه زمان نماز ظهر بوده. بله. حالا این ما در عراق بودیم، در بغداد خب اینا مسیحی زیاد بودن اونجا. گاهی می رفتیم توی مغازه هاشون سلام میکردیم، اونم جواب میدادن. بقیه تعجب میکردن این مسیحی چگونه جواب سلام میده. حالا این هم همینجور وقت نماز ظهر رو میشناسه. فقال لی افسد، چون سلام مال اسلام است، افسد هذا العرق. امام به اون فسق کننده فرمود که این رگ را بزن. قال و ناولنی عرقا لم افهمه، به من رگ نشان داد که رگی که من نمیشناسم، به عنوان رگ فسد است. العروق التي تفسد، من بلد نبودم این رگ فسد میشه. فقلت في نفسي ما رأيت امرا اعجب من هذا، من چیزی عجیب تر از این تا به حال ندیدم. یا به من امر میکنه، یا امرنی ان افسد في وقت الظهر، به من امر میکنه ظهر فسد کنم، این مناسب نیست. وليس بوقت فسد. دومی این است که عرق لا افهمه، یه رگی بزنم که اون رگ را من قبلا نمیدونستم این مال فسد. ثم قال لي، امام فرمود انتظر و کن فی الدار، فرمود در خانه باش، منتظر باش. فلما امسا، وقتی شب شد، دعانی و قال لی سرح الدم، امام فرمود خون را خارج کن. فسرحته، من هم خون را خارج کردم. ثم قال لی امسک، امام فرمود حالا خون را قطع کن. فامسکتو، ثم قال لی کن فی الدار، امام فرمود در خانه باش، نرید. فلما کان نصف الليل، نصف شب که رسید، ارسل الیه، دنبالم فرستاد و قال سرح الدم، فرمود که خون را خارج کن. قال فتعجبت اكثر من عجبي الاول، تعجب کردم بیشتر از اون تعجب اولم. و کرهت ان اساله، نخواستم از امام بپرسم جریان چیه. قال فسرحت، وقتی خون را خارج کردم، فخرج دم ابيض، خون سفید خارج شده، كانه الملح، که مشابه نمک. و قال ثم قال لي احبس، امام فرمود قد کن، قد کردم. قال فحبست، قال ثم قال كن في الدار، امام فرمود در خانه باش. فلما اصبحت الصبح، که شد، امر قهرمانه ان يعطيني 3 دنانير، و به خادمش امام امر فرمود که 3 دینار به من بده. فاخذتها و خرجت حتى اتيت ابن بخت يوشع نصراني. حالا این نصرانی تعجب کرده، مسئله پول براش مهم نیست، این همه سؤال و این همه معما براش مهمه، چرا اون موقع، چرا اون عرق، اون رگ، چرا اون سمرحله، چرا مثل نمک خارج شده. بله، حتی اتی تو ابن بخت شوشع، بخت شوشع جزو طبیبان نصرانی معروف النصرانی. فقصصت علیه القصه، داستان را به رئیشون گفتم. قال فقال لی، به من گفت والله ما افهم و ما تقول، من چیزی نمیفهمم، این چه کاری بود من نمیفهمم. ولا اعرفه فی شیء من الطب، من این را نمیشناسم. ولا قرأته فی کتاب، در کتابی هم نخوندم. ولا اعلم فی دهرنا اعلم، فی دهرنا اعلم بکتب النصرانیه من فلان الفارسی، من نمیدونم، اطلاع ندارم، خبر ندارم کسی به عالمتر داناتر از فلان فارسی. فاخرج الیه، میرم به پیش ایشون، میرم و ازش بپرسم. قال فکتریت زورق، فاخرج الیه، خودت برو. بله، ابن بخت شوشع به اون نصرانی که امام را فسق کرد عرض کرد که خودت برو، خودت. قال فکتریت زورقا الی البصره، من هم قایقی را کرایه کردم تا بصره. و اتیت الاهواز، اومدم به اهواز. ثم صرت الى فارس، بعد رفتم به شیراز. الى صاحبی، به اون شخص، به اون طبیب فارسی ایرانی اهل شیراز، نزد او رفتم. فاخبرته الخبر، خبر را بهش دادم. قال و قال انظرنی ایاما، او گفت به من مهلت بده، چند روز مهلت بده. فانظرته، و مهلت دادم. ثم اتیت و متقاضیا، سپس نزد او آمدم و گفتم چی شد. فقال لی ان هذا الذي تحكيه، این داستانی که شما حکایت و این فصلی که شما ذکر میکنی، تحكي عن هذا الرجل، یعنی منظور امام، فعله المسيح في داره مرتان واحده، حضرت مسیح این کار را یه بار در عمرش انجام داد. پس این رازه، راز مال امس، مال پیامبران است، مال حضرت مسیح. خب از این روایت استفاده میشه که این یک فصل خاصی است. احتمالاتی در این مسئله وجود داره. یه احتمال وجود داره این فصل برای دفع زهری است. حالا این چون ائمه و حضرت عیسی همیشه در معرض ابتلا به زهر دادن و زهرشون میدن، یا خلفا یا غیر خلفا، ظالمان یهودیان در زمان حضرت عیسی بهشون زهر میدادن و اینا این قضیه را به این شکل جبران میکردن. با این فصل، با این نحو فصل کاری میکنن که این زهر خارج بود. این که سفید بود خارج شد، به نظرم این همون زهر است. احتمال داره. حضرت عیسی یه بار مثلا زهرش داده بودن، ولی ائمه مثلا شاید بیشتر از یه بار. حالا این باورد نقل شده، ممکنه موارد دیگری هم بوده. نه شاید وارث اینا بوده. خیلی خوب. احتمال دیگر این است که این ماده چیز یه موادی است در خون، جلو مثل بلغم در خون، جلو حرکت خون و گرفته را بسته، و امام به این شکل و به این روش این چیزی که خون را، راه خون را بسته و رگ خونی را بسته خارج کردن. به این شکل احتمالش. بله احتمالش. چرا جمع میشه که در قرآن قلب که جمع میشه و رگ قلب را ببنده؟ بله. خب اینا مال ناراحتی ها، چون پیامبران و ائمه خیلی در معرض فشار بودن و اذیت و آزار بودن، همیشه جوش و غصه دارن، ناراحتی دارن. این ناراحتی هاشون سبب میشه این مشکل به وجود بیاد و راهکارش هم این فصلی که این روایت ذکر میکنه. حقیقتش این است که باید بگیم این فصل نمیدونیم چی بوده، علتش چی بوده، حقیقتش چی بوده. شاید حالا پیشرفت علم یا همون طب اسلامی، پیشرفت طب اسلامی و افرادی که دنبال اینجور موارد میگردن و شاید تجربه کنن و به این حقایق برسن. این عمل خون سفید، اینایی که گلبول سفیدشون خیلی بالا باشه، خون سفید بهش میگن، بعید نیست همین مورد هم باشه. خیلی خوب. کتاب جلد دو دراستون فی طب رسول المصطفی تمام شد الحمدلله. بله، بحث فصل هم تمام شد، جلد دو هم تمام شد. حالا انشاءالله بعد از سفر اگر زنده موندیم و تصمیم این بود که یه برنامه ای داشته باشیم، حالا باید ببینیم چیکار باید بکنیم. آیا جلد سه را شروع کنیم یا مثلا یه بحث خصوصی و کلاس تخصصی و عمقی، چون ما تا حالا هرچی خوندیم سطحی بوده، در عمق نشدیم. من ده اینجور که بررسی کردم دیدم تا به حال هرچی در این کتاب مطرح شده و بنده در این کلاس ها عرض کردم، تازه 10% طب هست. طب اسلامی 10%شه. یه طب اسلامی، ببین همین یه روایت اگر در اطرافش میخوایم کار کنیم چقدر کار داره. و مشابه این خیلی زیاده در طب اسلامی. طب اسلامی هنوز بکر هست، که شیخ جعفر میگه الفقه علا بکارتی ما مسها الا شهید الا انا و شهید و ولدی موسا. فقه با اون همه پیشرفت، با اون همه گستردگی و کلی کتاب نوشته شده، موسوعه نوشته شده، شیخ جعفر کاشف الغطا فرماید فقه هنوز بکر است، کسی بکارت فقه را هنوز دست نزده، چون شهید و خودم و فرزندم موسی. حالا بنده هم همینه میگم، میگم که طب بکره، چون طب واقعا بکره، چون کتابی قبل از این نبوده، این اولین کتاب است. واقعا بکره و جای کار زیاد داره. اینایی که یه ذره فکر کنن و تدبر کنن در این روایات خیلی زود به این مسئله انشاءالله، ما اگر اون دوره کلاس تخصصی را شروع کردیم خواهید دید که چقدر جای کار هست. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله. ما دیگه تعطیل شده بله؟ باید آمار بگیریم.
حاج آقا این بچه افتادگی پیک سمت راست داره، یکی از چشمشون احتمالا بزرگتر از چشمه دیگرشون است.
بله
افتادگی جور... پلک داره ظاهرا، یکی از چشمشون بزرگتر از چشمه دیگرشون است.
بله برای اگر یک چشم بزرگتر از چشمه دیگر است، خب یکی استفاده از سرمه اگر همراهم باشه. اینا یه عده‌ای در البته یه عده‌ای عقیده شون بر اینه اگر میله سرمه درش باشه چشم را بدرش میکنه. اینا عقیده شون اینه. مثلا میله سرمه خیلی ریزشون اینه، این خیلی کوچیکشونه. میله سرمه‌ای که استفاده میکنم من دیدن شاید 5-6 برابر این تنج. اون هم برای بچه ها استفاده میکنن. یا ما این درشت های بزرگا رو برای بچه استفاده میکنیم که چشمش را بزرگ کنه. خب حالا این برای درمان این حالت میتونه مؤثر، خود سرمه البته مؤثره و استفاده از میله بزرگ بنابر فرموده و تجربه ای که اینا دارن، یه منطقه ای من باشون آشنا شده، این همه چشم درشت دارن. رازش چیه گفتن؟ رازش اینه ما از میله بزرگ استفاده میکنیم. علی حال حالا شبیه زخامتش خیلی زیاده. بله به این کوچکه باید بکشن ان شاء الله بزرگ بشه. اما بله نه میگن اینا اینجوری میگن، میگن میله بزرگ این کار را میکنه. میله ریز هم هست ولی استفاده نمی کنم. میله بزرگ این کار را می کنم. مهم خیلی ولی موادش مهم نیست، بعید هم نیست این کار را بکنم. خود سرمه این کار را می کنم. حالا فواید سرمه زیاد این حالا سرمه اسمه داره در این مورد. خب بعد هم برای افتادگی پلک، برای افتادگی چون معلول عصب هست، اون مسئله میخکی که برای لقبه که بگیم میخک را بایستی در یک شیشه قرار بدن و در شیشه را محکم ببندن و شیشه را گلمالی کنن، دو روز در زمستان در هوای سرد در معرض آفتاب قرار بدن، بعد او را خارج کنن، آسیاب کنن، با آب باران حل کنن و بمالن روی اون طرف اون پلک و اون چشم اطرافش را بمالن، سب کنن تا خوش بشه. این وسیله است، یه روشی است برای ترمیم عصب، عصبی که مشکل پیدا کرده. اینایی که لقوه دارن عصب صورتشون با مشکل مشکل برخورد میکنه و مشکل پیدا میکنه، با این روش این عصب درست میشه، ترمیم میشه و کجی صورت و چشم رو درمان میکنه. اینجا هم این مورد این کار باید مفید باشه. پس برای افتادگی پلک به طور کلی، البته گاهی افتادگی پلک اگر در بزرگسالان معلول بیماری میستینی یعنی ترشح بیش از اندازه غده تیموسی که در سینه هست، اون درمان خاص خودش داره، ولی این در این مورد استفاده از میخک درمان مناسبی، جریان میخک درمان مناسبی است و سرمه اسمت هم برای بزرگ کردن چشم خیلی دارو نمیخواد. البته برای گره های عصبی این شاید خوب باشه، ولی بهتر از این گیاه غاریقون است. میخورن، فارقان میخورن، گره های عصبی را از بین میبرن. بله نه غارقان هم خوب چی؟ این هم فاویسمه، این همون چیزیست که بچه هستی ها، این هم فاویسمه، برای فاویسمه که صفرابر گفتیم خوبه، یکی قرص خون خیلی خوبه، علاوه بر این هم استفاده از هضم کننده است، این درمان میکنه بیماری فاویسم.
بیمارمون 37 سال داره، خارش پوستی شدید، خارش پوستی شدید در قسمت دست ها، بازوها و پاها و جوش دنایه بازو و نشیمنگاهش داره. از پودر نوره حتی هنو هم استفاده کرده بیشتر شده. این خارش ها به صورت کهیره که گاهی هم با خارش و خشکی و پوستش همراهه. در ناحیه گردن از خیلی وقت پیش تا الان وقتی عرق میکنه به شدت میخاره و رنگ پوستش روز به روز تیره تر میشه. چه کار کنه؟
بله داروی صاف کننده خون هم مصرف کرده؟
بله
صاف کننده خون؟
خبر ندارم.
خب این میگه خارش شدید داره، این همون چیزی که در روایت خوندیم، میفرماید که شربت دوا، آیا دارو رو مصرف کردی؟ دارو مرحله اول، دارو، داروی صاف کننده خون بهتر مقدارش باید زیاد باشه، حداقل 5 عدد باید مصرف کنن داروی مصرف صاف کننده خون. یه داروی دیگر هم داروی محلول، اینا روی محل خارش بمالن. خب این دوتا دارو، اگر این دوتا دارو جواب داد جواب داد، اگر جواب نداد همون حجامت یا فاس یا حجامت مچفا سمرتبه، همون چیزی که در روایت خوندیم. البته فاس باید قبل از حجامت، بنابر روایت امام فرمود فسدت العرق، اول دارو بعد فاس، و مرحله سوم استفاده از حجامت مچفا که از روایت استفاده میشه که حجامت مچفا خیلی قوی تر داره. فرقی نمی کنه، مهم نیست. چی؟ آها بله، البته برای اگزیما هم اینجوریه، پوستی خون هم مناسبه، شاید استفاده از نوره و حنا هم مناسبه، کل بدن با نوره بمالند یک دقیقه دو دقیقه بعد هم بدن با نوره و حنا است. بله بعد حنا بله انشاءالله یه انجام بدیم، ولی حالا که انشاءالله بعد از سفر اگر بخواهیم انجام یک ممکنه یک کلاس حجامت بدم. اسمش
ادامه بدم. خیلی عصبی هستم و میل جنسی هم کم شده، موهایم به شدت سفید شدن، چه کنم؟ نظر شما؟
بله بس بدن گرمی دارن، عصبی هستن، صفراوی هم، صفرابر و تقویت عصب سرد کننده به برای تقویت جنسی خانما استفاده از داروی باها زنان. آقا مشکل داره؟
خانومه.
بله باها زنان، دو تا باها زنان استفاده کنن که این تحریک کننده جنسی و محرک تخم دانه.
با توجه به اینکه عینکی هستن، نظر شما در مورد عمل لازک یا لیزیک چیست؟ رشد موهای من و خونهایم خیلی کم است، چه کنم؟
یکی سلمه کافوری، یکی هم سلمه اسمت، به طور مراتب داوم استفاده کنن، انشاءالله بعد از یه سال عینک را دور بندازن.
حاج آقا این سوال در مورد خودمه، پام درد میگیره، نایه این لگنم
کجا؟
پام
از لگن درد میکنه میاد
از لگنم درد میکنه، بعد میزنه به کمرم طوری که بعضی وقتا دراز میشم، مثلا اصلا گردنم هم نمیتونم تکون بدم.
سیاتیک داری؟ باید ناخونه ها را روی ران پا ببندی، ناخونه ها را دست پا را بگیر روی ران پا ببند.
بعد برای کمخونی علائمش چیه هستن؟
برای کمخونی داروی قرص خون. بعد دیگه چی؟
ریزش موی مردان و سفید شدن موهاشون چی خوبه؟
روغن بنفشه با زیتون برای ریزش مو، داروی تقویت مو مردان؟
مردان بله.
و برای مردان باید احتمالا صفراوی و عصبانی هم هستند،
استرس و عصبانیت سفید شده موهاشون، صفحه
آبادم میخواد، تقویت عصب هم میخواد. وقتی کسی روزش مو داره باید بدونید که یا علتش صفرا یا علتش بلغم است یا هر دو، با این حال باید درمان بشن. به نام چی؟ اگزما، چون خشکی پوست است، بیشتر یا صفرا یا سودا یا هر دو.